بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم ان المحکی عن بعضن منع دلالت تعلیل على عدم جواز الاقدام على ما هو مخالف للواقع لأن المراد بالجهاله السفاهه و فعل ما لا يجوز فعله لا مقابل العلم بدليل قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولو كان المراد الغلط في الاعتقاد الغلط في الاعتقاد لما جاز الاعتماد على الشهادة والفتوى وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهاله ان الاقدام على مقتضى قول الولید لم يكن سفاهه قطعا اذ العاقل بل جماعه من العقلاء لا يقدمون على الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها فالآیه تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلتن هی کونه فی معرض المخالفت للواقع و اما جواز الاعتماد على الفتوى و الشهاده فلا يجوز القياس بها لما تقدم فی توجیه کلام ابن قبه من ان الاقدام على ما فیه مخالفت الواقع احیاناً قد يحسن لأجل الاضطرار إلي وعدم وجود الأقرب إلى الواقع من كما في الفتوى وقد يكون لأجل مصلحة تزيد على مصلحة إدراك الواقع فراجع فالأولى لمن يريد التفسي عن هذا الإيراد التشبث بما ذكرنا من ان المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان و بالجهاله الشك او الظن الابتدائي الزائل بعد الدقه و التامل فتامل. فرمودند در استدلال به آیه شریفه نبأ ایرادات متعددی ذکر کرده ان که دو ایرادش قابل جواب نیست و هر دو ایراد را اشاره کردن. حالا می فرماین از بعض از اصولیه نقل شده است که ایشان قائل هستند این عموم تعلیل دلالت بر عدم حجیت خبر غیر علمی ندارد که بگوییم بین عموم تعلیل و بین مفهوم شرط تعارض. حالا مفهوم را بگیریم یا عموم تعلیل را بگیریم، اگر عموم تعلیل شامل خبر غیر علمی می شد تعارض هم واقع می شد، چون عموم تعلیل میگوید هر خبر غیر علمی را شما تبیین کنید، تفحص کنید تا پشیمان نشوید. و مفهوم آیه گفت اگر عادل خبر غیر علمی آورد به گفته عادل عمل کنید. پس بین مفهوم آیه و بین این تعلیل تعارض هست. وقت بحثایی که دیروز گذشت، ایشان آمده است گفته است مراد به جهالتی که در این آیه شریف ذکر شده و فرموده است انتصیبو قومن به جهاله، مراد از جهالت عدم العلم نیست تا با مفهوم شرط مخالف باشه، بلکه مراد به جهالت یعنی سفاهت، یعنی کار سفیهانه کردن، یعنی کار فکر نکرده کردن. خدا می فرماید شما تبیین کنید تا اینکه کار سفیهانه ای انجام نداده باشید. و پر واضحه کار سفیهانه فقط بر طبق خبر فاسق عمل کردنه. اگر فاسق که خبر داد ما تحقیق نکردیم، تبیین نکردیم، بررسی نکردیم، این کار ما می شود کار سفیهانه. اما اگر عادل خبر آورد و ما تبیین نکردیم، عمل بر طبق خبر عادل کار سفیهانه نیست. پس اصلا تعلیل ما کاری با مفهوم شرط ندارد، یک امر مستقلی را برای ما بیان می کند و رسماً می گوید هر کاری که سفیهانه بود شما تبیین بکنید. کار سفیهانه فقط به گفته فاسق تحقیق نکرده عمل کردن است. این را آیه من کرده و این را آیه نهی کرده، بنابراین دیگه اشکالی در استدلال به مفهوم شرط نیست. مرحوم شیخ از این اشکال چند تا جواب میدهند. اولا میفرمایند ظاهر جهالت خلاف اینه، جهل همه جا مقابل علمه، جهل و علم به کار سفیهانه اطلاق جهل نمی شود. این اولا. و ثانیاً این که شما گفتید عمل بر طبق قول فاسق اگر تبیین نکنید و تحقیق نکنید سفیهانه خواهد بود، این یک اهانت به پیغمبر اسلامه و یک اهانت به اصحاب پیغمبره. برای این که وقتی ولید خبر آورد، پیغمبر تصمیم گرفتن با بنی المصطلق بجنگن و با اونها از در معارضه واقع شون، اصحاب پیغمبر هم تصمیم گرفتن. آیا می توانیم به پیغمبر نسبت بدیم که نعوذ بالله پیغمبر کار سفیهانه می خواسته است بکنه و کار غیر عاقلانه می خواسته است بکنه و خدا نهیش کرده؟ خدا گفته شما کار سفیهانه نکنید، تبیین کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید. پس اگر جهالت را به معنای سفاهت بگیریم، این در واقع اهانت هست به پیغمبر و اهانت هست به اصحاب پیغمبر و قطعاً پیغمبر و اصحاب پیغمبر از گفته ولید براشون ظنی حاصل شده بوده است و برای اونها اطمینانکی حاصل شده بوده است و خواستن بر طبق گفته ولید اقدام بکنند. آیه آمد که این زن زن بدویست و این اطمینان اطمینان بدویست، ولید فاسقه و چون فاسق است شما به گفته او اعتماد نکنید، اطمینان نکنید. پس اگر ما بیاییم و بگوییم عمل بر طبق گفته فاسق تبیین نکرده و تحقیق نکرده این کار سفیهانه است، با مورد آیه و با شأن نزول آیه با هم انطباق ندارد. عنایت کردید؟ بنابراین ما از این آیه شریف اینطور جواب منتها. اینا یک اشکال دیگر هم کردن، گفتن اگر مراد به جهالت صرف شک باشد و عدم العلم باشد و کار سفیهان نباشد و خداوند فرموده است به هر خبری که شما شک دارید و ظن بدوی دارید به اون خبر عمل نکنید و بروید تبیین بکنید، اگر مراد از جهالت شک باشد لازمه اش این است که فتوای مجتهد هم برای مقلد حجت نباشه، چون مقلد از فتوای مجتهد یقین به حکم خدا پیدا نمی کند. شک که در حکم خدا پیدا می کند یا حداقل ظن بدوی در حکم خدا پیدا می کند. و همچنین اگر دو نفر آمدن بر یک موضوعی شهادت دادن، خب شهادت شهود برای قاضی مفید علم نیست، مفید شک. و این آیه میگوید هر کجا شما شک داشتید شما عمل نکنید، اقدام نکنید، تبیین نکنید. پس باید شهادت شاهد معتبر نباشه و فتوای مفتی و مجتهد هم معتبر نباشه، چون اینها مفید علم نیستن، غالبا مفید شک هستن. مرحوم شیخ از این دوتا نقض هم جواب میدهند. میفرمایند قیاس خبر به فتوا و شهادت قیاس مع الفارقه، برای این که ما در باب فتوا سابقا وقتی حرف ابن قبرا گفتیم و بخشی از حرف ابن قبرا قبول کردیم، در اونجا مفصلا بیان کردیم، گفتیم اگر باب علم به روی ما بسته باشه و از طرفی هم ما وظیفه داشته باشیم و تکلیف داشته باشیم، خب و نمی توانیم علم به چیزی حاصل بکنیم بعد از آنی که دستمون از علم کوتاه شد، اقرب و طرق الالواقع ظن است دیگه. پس باید همین ظنی که از فتوای مجتهد برای مقلد حاصل می شود، این ظن چی باشه؟ حجت باشه، چون علی ای حال مقلد باید به وظیفه‌اش عمل بکنه و خودش هم نمیتواند علم به حکم شرعی پیدا بکنه. مجتهد نیست، اهل استنباط نیست، اهل فتوا نیست. پس یا باید دست روی دست بگذارد و عمل نکنه، وظیفه‌شو ترک کنه، و یا این که باید به فتوای مجتهدی که از گفته اش برای او زن حاصل می شود به فتوای مجتهد عمل بکنه. و همچنین علی ای حال قاضی در محکمه می بایست قضاوت کند، برای قاضی علم به موضوعات حاصل نمی شود، یا باید دست روی دست بگذاره، یا اگر دو تا شاهد عادل آمدن به چیزی شهادت دادن و برای قاضی زن حاصل شد، حالا زن نوعی باشه یا زن شخصی باشه، این در جای خودش باید اثبات بشه. زن نوعی که با شک کم می سازه و مراد زن نوعی است نه زن شخصی. زن که برای او حاصل شد باید بتواند بر طبق گفته شاهد عمل کنه. پس قیاس خبر به فتوا و شهادت قیاس مع الفارقه. این اولا. یک جواب دیگر هم اون روز دادیم و گفتیم برفرض باب علم به روی ما در اجتهاد باز باشه، برفرض بتوانیم تحصیل علم بکنیم، تحصیل علم به احتیاط کردنه، اما اگر تحصیل علم حرجی شد ولی به فتوای مجتهد که ما عمل کردیم امر برای مردم آسان شد، مصلحت تسهیل الامر علی العباد، این مصلحت به مراتب بر مصلحت واقع میچربه. حالا اگر ما به فتوای مجتهد عمل کردیم، واقع رو هم از دست دادیم، اما چون مصلحت و تسهیل را به دست آورده ایم، مصلحت و تسهیل بر فوت واقع میچربه. ما اگر واقع به دستمون آمده بود 50 درجه ثواب میبردیم، اما اگر امر را بر مردم آسان کنیم که مردم از دین خدا تنفر پیدا نکنند، انزجار پیدا نکنند، مایوس نشوند، به سوی دین خدا بیان، این راه زنی که امر را آسان می کند ولو به قیمت ترک واقع تمام بشود، اما از این راه رفتن خدا 100 درجه به ما ثواب می دهد. پس مصلحت و تسهیل از مصلحت ترک واقع گاهی ارجح هست و بیشتر. اونجا گفتیم پس قیاس فتوا و شهادت به خبر قیاسون معل فارق. انشاءالله که روشن شد. پس اگر خواستید از این شبهات نجات پیدا بکنید، بیایید و بگویید مراد به تبیین تحصیل العلم نیست، بلکه مراد به تبیین چیه؟ تحصیل الاطمینان. و جهلی که در مقابل اطمینان قرار گرفته است، مراد از جهل شک است و ظن ابتدایی، و آدم در خبر فاسق هست که براش اطمینان نیست، اما در خبر عادل برای آدم اطمینان هست. بنابراین می توانیم تبیین را به معنای اطمینان معنا کنیم، اما جهالت را بخواهی به معنای سفاهت معنا کنیم، این واقعا خلاف ظاهره. منتها یک اشکال به ما متوجه می شود که اگر آیه شریف فرمود شما وقتی خبری بهتون رسید تبیین کنید، یعنی تحصیل اطمینان کنید، در چه خبری شما اطمینان ندارید؟ در خبر فاسق. اما در خبر عادل از اول شما اطمینان دارید. پس منطوق آیه میگوید خبر عادل حجت. دیگه برای اثبات حجیت نیازی نداریم از باب مفهوم وارد شویم. این خلاصه اشکال و جوابی که نسبت به استدلال به این آیه شریفه شده است. حالا عنایت بفرمایید. ثم ان المحکیه عن بعضن، اونی که از بعضی حکایت شده است، محکی اینه، من و دلالت تعلیل، تعلیل ما که خدا می فرماید ان تصیبو لعلا تصیبو قومن به جهاله، این تعلیل دلالت ندارد علا عدم جواز الاقدام علا ما هو مخالف للواقع. از این تعلیل استفاده نمی کنیم که عمل کردن بر چیزی که احتمالاً مخالف واقع باشد جایز نیست. یعنی جهل به معنای عدم العلم نیست، چون آدم اگر بر عدم العلم عمل کرد احتمال مخالف واقع درش هست. مراد از این عرشبت که عدم جواز جهل نیست و اینکه بر طبق خبری که علم ندارید عمل نکنید. خب اگر این نشد پس چی هست معنای جهالت ان تصیبو قومن به جهاله؟ محکی اینه، به ان المراد بالجهاله، مراد به جهالتی که در آیه آمده است، از سفاهه. خدا می فرماید کار سفیهانه نکنید، تبیین کنید و علم تحصیل کنید، کارتون سفیهانه نباشد و فعل و ما لا یجوز و فعل و کاری که نمی بایست انجام بدید چون عقلا شما را مذمت می کنن، اون کاری که لا یجوز و فعله عند العقلا اون را شما انجام ندهید. لا مقابل العلم، جهالتی که در آیه آمده است به معنای جهل مقابل علم نیست، بلکه به معنای سفاهت است. از کجا میگید مراد از جهالت سفاهت است نه جهل مقابل علم؟ به دلیل قولهی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آدم کی پشیمان میشه؟ وقتی کار سفیهانه انجام داد یا چیزی که نمیدانست. همیشه کار سفیهانه است که باعث پشیمانی میشود. به دلیل قولهی تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پس مراد به جهالت در اینجا چیه؟ مراد سفاهت است نه جهل است. ولو کان المراد و الغلط فی الاعتقاد، اگر مراد به جهالت غلط در اعتقاد باشد، یعنی خلاف واقع را معتقد بودن، لما جاز الاعتماد. خب اگر مراد جهالت باشد، باید جایز نباشد آدم به شهادت شاهد اعتماد بکند یا مقلد به فتوای مجتهد اعتماد بکند، چون از فتوا هم برای ما علم حاصل نمی شود. و فیه، از این اشکال ما جواب می دیم. مضافن الی کونهی خلاف ظاهر لفظ الجهاله، جهل همه جا وقتی لغت را باز می کنیم، جهل را مقابل چی می اندازن؟ مقابل علم می اندازن. عدم العلم را بهش می گن جهل، نه سفیهانه کار کردن و عبث کار کردن. و فیه مضافن الی کون این ادعا و این حمل خلاف ظاهر لفظ جهالت هست، غیر از این که این خلاف ظاهر است، این که همیشه کار به گفته فاسق عمل کردن اگر سفیهانه بود، باید در مورد نزول آیه هم به قول ولید عمل کردن کار چی باشه؟ سفیهانه باشه. ولذا خدا نهی کرده. وقت میتونیم بگیم نعوذ بالله پیغمبر میخواسته کار سفیهانه انجام بده؟ ان الاقدام علی مقتضی قول الولید، اقدام کردن بر مقتضای قول ولید که پیغمبر تصمیم گرفتن برای جنگ با من المستلق، این اقدام لم یکن سفاهتن قطعا، این سفاهت نبود. چرا سفاهت نبود؟ چون اقدام کننده عقل عقلا بود، ازل عاقل، نه عاقل بلکه عقل العقلا، بلکه عقل کل، عقل کل، بلکه جماعتی از صحابه پیغمبر. لا یقدمون، اینها اقدام نمی کنن علل امور من دون وسوق به خبر المخبر بها، تا به گفته مخبر وسوق پیدا نکنن که اقدام نمی کنن. پس مراد کار سفیهانه نبوده است. فل آیتو، پس آیه دلالت دارد از منع از عمل به خبر جهلی، نه جاهلانه ای و سفیهانه. فل آیتو تدل علی المنع عن العمل بغیر العلم، البته نه هر عمل غیر علمی، بعض از عملهای غیر علمی جایزه اگر مخبرش کی باشه؟ مخبرش عادل باشه، بلکه جایی که مخبرش کی باشه؟ فاسق باشه. لعلت، برای علتی خدا گفته است به این غیر علمی عمل نکنید. اون علت چیست؟ هیه کونهو فی معرض المخالفت للواقع، این جهل در معرض خلاف واقعه. 70% آدم احتمال میدهد خلاف واقع باشه، چون گوینده اش کیه؟ گوینده اش فاسقه. فی معرض المخالفت للواقع. بنابراین پس مراد به جهالت عدم العلم. و اما جواز الاعتماد علی الفتوا و الشهاده، اما این که ما می توانیم به فتوای غیر علمی اعتماد بکنیم و به شهادت غیر علمی اعتماد بکنیم، فلا یجوز القیاس بهما، نمی شود قیاس کرد این را، یا قیاس به جهالت اینها را نمی شود به جهالت قیاس کرد، یا جهالت را به این دوتا بهما باشد، یعنی فتوا و عرض می شود که شهادت بها باشد یعنی جهالت. لما تقدم، برای اونی که سابقا گذشت، فی توجیه کلام ابن قبع، که اونی که گفتیم این بود، من ان الاقدام علی ما فیه مخالفت الواقع احیانا، آدم اقدام بکند بر یک کاری که گاهی مخالف واقع هست، این اقدام بر کاری که گاهی مخالف واقع است، قد یحسن، گاهی همین کار کار پسندیده است. چرا؟ لعجل الاضطرار اله، ما ناچار از عمل هستیم، وقتی ناچار بودیم این راه از همه راه ها به واقع نزدیکتره. و عدم وجود الاقرب اله الواقع منه کما فی الفتوا، و گاهی هم نه مصلحت سلوکیه در کاره، ولو واقع از دستمون برود، اما این واقع جبران میشه. با چی جبران میشه؟ با مصلحت سلوکیه. آدم از این راه ظنی برود، همین تیه این راه ظنی مصلحتی درش هست که واقع را پر میکنه. عرض که بله، وقد یکونو لعجل مصلحت، گاهی تیه این راه غیر علمی برای مصلحتی است که تزید، و اون مصلحت زیادتر هست بر مصلحت ادراک واقع. اگر واقع را درک می کردیم 50 درجه داشتیم، اما این راه ظنی را که رفتیم، ولو واقع هم از دست ما فوت شده باشد، اما 100 درجه داریم. فراجه، برگردید به اول بحث زن، اونجا مفصل حرف ابن قبه را تحقیق کنید. خب، فل اولا، پس بهتر این است اگر بخواهیم از تعارض بین مفهوم و تعلیل نجات پیدا بکنیم، برای نجات پیدا کردن از معارضه نریم سراغ سفاهت، بلکه تبیین را به چه معنا معنا کنیم؟ تبیین را به اطمینان معنا کنیم. فل اولا لمن یرید و تفسی عن هذا الایراد، اگر کسی بخواد از ایراد تعارض مفهوم با تعلیل تفسی پیدا بکند و تخلص پیدا بکند، التشبث، باید متشبث بشود به ما ذکرنا، به اون چرا که ما سابقا گفتیم، و گفتیم مراد از تبیین تحصیل العلم نیست، بلکه تحصیل الاطمینان هست. و در خبر عادل اطمینان هست یا نیست؟ هست. کجا اطمینان نیست؟ فقط در خبر فاسق اطمینان نیست، پس دیگه تعارضی نیست. به ما ذکرنا من ان المراد به تبیین تحصیل الاطمینان. خب، اون وقت جهالتی که در مقابل اطمینان واقع شده است، و المراد بالجهاله از شک، مراد شک است یا ظن ابتدایی؟ آدم ممکن است از گفته فاسق براش ظن حاصل بشه، اما این ظن استمراری است یا ظن بدوی است؟ وقتی فهمید فاسقه، ظنش هم چه میشه؟ میپره دیگه. او ظن الابتدایی، اون ظنی که از زائل میپرد بعد دقت و تأمل. فتأمل، که اگر تبیین به معنای اطمینان باشد برای حجیت خبر واحد دیگه احتیاجی به مفهوم داریم. خود منطوق آیه میگد عمل کنید، چون منطوق آیه میگد به خبری که اطمینان دارید عمل کنید و خبر عادل درش اطمینان هست یا نیست؟ هست دیگه. این هم وجه تأمل. و فیها ارشادون، در این که آیه آمده است در قول فاسق گفته است تبیین بکنید، این ارشادون الی عدم جواز مقایست الفاسق بغیره، فاسق را نباید با عادل به یک چشم نگاه بکنیم، این را با او نباید قیاس کرد. و این حصل من همل اطمینان، آدم از گفته فاسق براش اطمینان حاصل میشه، از گفته عادل هم براش اطمینان حاصل میشه، اما این دوتا اطمینان فرقشون چیه؟ فرق این دو اطمینان، در فاسق اطمینان اطمینان بدویست، اما در عادل اطمینان اطمینان مستمر و ثابته. و ان حصل منهم الاطمینان الا ان الاطمینان الحاصل من الفاسق، اطمینانی که از خبر حاصل فاسق فاسق حاصل می شود، یزول بالالتفات الى فسقه، آدم وقتی به فسقش توجه کرد این اطمینان زایل میشه و التفات پیدا کرد به عدم مبالاتش به معصیت. کسی که اهل معصیت است شاید اینجا هم دروغ گفته باشه. و ان کان متحرزا عن الکذب، اگرچه تحرز از کذب داره، اما فرق عادل و فاسق اینه، عادل ملکه عدالت دارد، خود ملکه عدالت مانع دروغه، اما فاسق که همچه ملکه ای ندارد احتمال میدیم اینجا چی گفته باشه؟ دروغ گفته باشه. عرض کنم که چون وقتی آدم گاهی دروغ گفت گاهی راست گفت، حالا راستم بگه، آدم میگه این مال همون مواردی که چی میکرده؟ دروغ میگفته دیگه. و منهو یظهر الجواب، و از همین جواب ظاهر میشود الجواب و اما ربما یقال، از این اشکالی که بعضی میگن آدم تا براش اطمینان حاصل نشود که اقدام نمی کنه. پس ما بیاییم بگیم تبیین کن یعنی تحصیل اطمینان کن، این می شود تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل چیه؟ کار لغویست. میگیم نه، در عینی که آدم تا براش اطمینان حاصل نشود اقدام نمی کند، اما اطمینانی که از خبر فاسق براش حاصل میشه و میخواد اقدام بکند چه اطمینانی است؟ اطمینان بدوی است. پس باید تبیین کرد. دقت فرمودید. و منهو یظهر، و از این جوابی که ما دادیم ظاهر میشود الجواب و اما ربما یقال، جواب از اشکالی که ممکن است گفته شود، که اونی که ممکن است گفته شود اینه، من ان العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمینان، عاقل تا اطمینان پیدا نکند که به خبر عمل نمی کند، عمل به مضمون شرطش اطمینانه. حالا عادلا کان المخبر او فاسقا فلا وجه به تحصیل الاطمینان فی الفاسق، دیگه وجهی نیست برای این که در فاسق خدا گفته تبیین کنید. میگیم وجهش همینه که اطمینانی که از خبر فاسق حاصل میشود چه اطمینانی است؟ اطمینان ابتدایی است. خدا میگه به این اطمینان ابتدایی اعتماد نکن، چه اطمینانی حاصل کن؟ همون اطمینانی که از خبر عادل هم برات حاصل میشه، یعنی اطمینانی که استقرار و استمرار داشته باشد. و در فاسق کی همچه اطمینانی میاد؟ وقتی آدم تبیین بکنه، وقتی آدم تحقیق بکنه. اما در عادل از اول همچه اطمینانی هست یا نیست؟ همچه اطمینانی هست. و اما ما اورد علی الآیه، ایرادهایی بر آیه شده به ماه و قابلون لذب به ان، به ایرادهایی که میتونیم جواب بدیم. اون ایرادها فکسیرون، منها یکی از اون ایرادها معارضت و مفهوم الآیه، مفهوم آیه شریفه. مفهوم آیه چی شد ایها العلماء؟ مفهوم آیه ان جاءکم فاسقون، ان جاءکم عادلون عمل بکنی. خب این مفهوم گفتن معارض هست با آیاتی که نهی می کند از عمل به غیر علم. خدا میگه لا تقف ما لیس لك به من العلم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ان هم الا یخرسون. همش مذمت میکند، تعییر میکنه، سرزنش میکند عمل به چیا؟ عمل به غیر علم را. خب بین این دوتا مفهوم چه نسبتی هست؟ بین این دوتا مفهوم، آیات نهی از عمل به غیر علم و مفهوم آیه نبع عموم و خصوص من وجهه، دو ماده افتراق داریم و یک ماده چی؟ اجتماع. یک ماده افتراق داریم در طرف آیات، هر جا خبر ما غیر علمی بود و آورنده اش عادل نبود. این میشد ما عصبت که ماده افتراق آیات. یک ماده افتراق هم در مفهوم داریم، اگر خبر خبر عادل بود اما خبر علمی بود، اونم مفهوم میگد حجته. یک جا این دوتا دست آیات با هم تعارض دارن و اون جایی که مخبر عادل باشه و خبر چی باشه؟ غیر علمی باشه. آیات ناهی میگد عمل نکن، مفهوم میگد عمل بکن. پس بین مفهوم و بین اون آیات تعارض هست. تعارض کرد، دوتا از حجیت میفتن. پس دلیلی بر حجیت خبر عادل داریم یا نداریم اگر غیر علمی باشه؟ نداریم. این رو هم جواب میدیم. و اما ما اورد علی الآیه به ما هو قابل للجواب عن و دفع عن فکثیر منها معارضت و مفهوم الآیه بالآیات ناهیت عن العمل به غیر العلم و نسبت و عموم من وجه، نسبت بین آیات ناهی و مفهوم عموم و خصوص من وجه. دو ماده افتراق دارن، آیات ناهیه مایه افتراقش کجاست؟ آیات ناهیه جایی که خبر غیر علمی باشه و آورنده اش کی باشه؟ غیر عادل. ماده افتراق مفهوم کجاست؟ جایی که آورنده خبر عادل باشه و خبرش چی باشه؟ علمی باشه. ماده اجتماع کجاست؟ جایی که آورنده خبر عادل باشه و غیر علمی. آیات میگد عمل نکن، مفهوم میگد عمل بکن. و نسبت و عموم من وجه فالمرجع الى اصالت عدم الحجیه، چون تعارض میکنن دو تساقط میکنن و فیه. اما جواب میدیم، میگیم از اول مفهوم آیه خبر عادل است علمیان او غیر علمیان، یا خبر عادل غیر علمی است؟ یوزم گفتیم اینو. مفهوم آیه چند تا مصداق داره؟ یک مصداق و اون خبر عادل غیر علمی. اصلا خبر عادل علمی را مفهوم شامل نمیشه، تخصصا خارجه، چون منطوق آیم شامل نمیشه. منطوق که میگد اگر فاسق خبر آورد تبیین کن، اگر فاسق چه خبری آورد؟ خبر غیر علمی، خبر علمی که تبیین نمیخواد. پس چون منطوق آیه فقط خبر علمی فاسق را میگد، به همون دلیل مفهوم هم باید چه خبر عادلی را بگد؟ خبر غیر علمی عادل را بگرد. پس نسبت عموم و خصوص من وجه نیست، نسبت عموم و خصوص مطلقه. مفهوم میگد فقط عادل غیر علمی، آیات ناهیه میگد هر غیر علمی، میخواد عادل باشد میخواد فاسق باشد. و وقتی عام و خاص تعارض کردن، کدام را باید مقدم بداریم؟ خاص را. پس مفهوم تخصیص میزند آیات ناهیه را و خبر عادل میشود چی؟ میشود حجت. عنایت بفرمایی. و فیه ان المراد بالنبع فی المنطوق، مراد بنبع در منطوق خبر فاسق هر خبری نیست، بلکه خبر غیر علمی است. ما لا یعلم صدقه ولا کذبه، اون است که تبیین میخواد. فالمفهوم، به همون دلیل مفهوم هم باید خبر چی باشه؟ خبر غیر علمی باشد، خبر غیر علمی عادل باشد. فالمفهوم و اخص مطلقاً، اگر مفهوم خبر غیر علمی عادل شد، دیگه نسبت بین آیات ناهیه و مفهوم عموم و خصوص مطلق نیست، عموم و خصوص منوعت نیست. چه عموم و خصوصی است؟ عموم و خصوص مطلق هست. فالمفهوم و اخص مطلقاً، مفهوم اخص مطلقاً هست از آیات ناهیه. حالا که اخص و مطلقاً شد، کدوم باید مقدم بشه؟ مفهوم یا آیات ناهیه؟ مفهوم. فیتعین و تخصیصها، باید اون آیات با این مفهوم تخصیص بخوره. بناءً از کجا میگید حتما باید مفهوم مخصص باشه؟ بناءً علامات و قرر من ان ظهور جملت شرطیه فی المفهوم، جمله شرطیه ظهورش در مفهوم اقواس از ظهور عام در عموم. چون جمله شرطیه در مفهوم اقواس، پس مفهوم می شود اقوای از عموم عام. پس آیات ناهیه که عام است تخصیص می خوره. و اما من ازالک فی ما تقدم، اما این که ما سابقا نیامدیم و مفهوم آیه را مخصص عموم تعلیل بگیریم، و اما من ازالک فی ما تقدم که خاص را مخصص عام تعلیلی نگرفتیم، من التعارض بین عموم تعلیل و ظهور المفهوم، این جهتش گذشت که ما گفتیم در باب عموم تعلیل همیشه معلول تابع علت است یا معلول مقدم بر علت؟ تابع علته. فلما عرفت من منع ظهور جمله شرطیه، جمله شرطیه که المعلله که معلول واقع شده است با تعلیلی که این تعلیل در صورت وجود شرط و انتفاع شرط وجود داره، که خسته شدید و خسته شدیم، انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.